رادیو معارف در پیام رسان های سروش و تلگرام @ بربال سخن. ثانیه ها آرام آرام ساعت رو به 3 بامداد میرسونه. بله الان شد 3 بامداد. ما با شما گرامیان هستیم در جای جای کشور عزیزمون که صدای ما رو دریافت میکنید. آرزوی سلامتی براتون داریم. این نعمت خدایی انشالله همیشه همراهتون باشه توی زندگی. سلامتی کامل با شما باشه و انشالله به تلاش و فعالیت همیشه بپردازید. خدمتون عرض کنم که زندگی با قرآن برنامه بعدی هست، شرح آیات 7 و 8 سوره مبارکه بیانه با توضیحات استاد راسل. 10 دقیقه با این برنامه همراه باشید. بازم در خدمتون هست.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی با قرآن.
الله الرحمن الرحیم. سلام به شما علاقمندان به حفظ موضوعی قرآن کریم و شنوندگان برنامه زندگی با قرآن.
الملك القدوس السلام.
اینجا صدای زندگی با تلاوت آیه‌های قرآن به گوش می‌رسد.
المؤمن المهيمن.
قلب خود را خانه آیات الهی کنیم در زندگی با قرآن.
العزیز الجبار المتکبر سبحان الله عما یشرکون.
زندگی با قرآن.
زندگی با قرآن.
دوستان گرامی، در این برنامه به امید و لطف پروردگار می‌خوایم 7 و 8 آیات سوره مبارکه بیینه رو به خاطر بسپاریم که موضوعش بیان فضایل اهل بیت و اون عزیزان رو برترین مخلوق معرفی می‌کنه.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه.
مسلماً کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام داده اند بهترین مخلوقاتند. پاداششان نزد پروردگارشان بهشت‌های پاینده است که از زیر درختان آن نهرها جاری است. در آنها جاودانند. خدا از آنان خوشنود است و آنان هم از خدا خوشنودند. این پاداش برای کسی است که از پروردگارش بترسد. در زندگی با قرآن حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل نکاتی رو برای بهتر و راحتتر حفظ شدن آیات موضوعی قرآن برامون میگن. دعوت میکنم درباره آیات 7 و 8 سوره مبارکه بیینه سخنان ایشون رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام محضر همه شما شنوندگان خوب برنامه زندگی با قرآن. شما دوستان بزرگواری که آیات قرآن رو خوب میشنوید، خوب در اون تأمل میکنید، توضیحات ما رو به خوبی گوش میدین و آیات الهی رو حفظ میکنین، حتما برای مرور آیات حفظ شده هم برنامه جدی داشته باشید انشاءالله. و اگر مرور خوب در این برنامه وجود نداشته باشه، خوف این میره که خدای ناخواسته این زحمات برباد بره. لذا برنامه مرور رو با یکی از دوستان اعضای خانواده و بهترینش هم بحث قرآنی انشاءالله به خوبی دنبال کنید. امروز میخوایم آیه خیرالبریه رو مطرح کنیم. برترین مخلوقات. برترین مخلوقات در صدرش امیرالمؤمنین علی علیه السلام و بعد از او ائمه معصومین علیهم السلام. آیه 7 و 8 سوره مبارکه بیینه به همین موضوع میپردازه که میتونیم این دو آیه رو به 3 بخش تقسیم بکنیم و به آسانی حفظ کنیم. فراز اول می‌فرماید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه، همانا کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته انجام دادند اینها بهترین مخلوقاتند. فراز بعد جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا، پاداش این برترین مخلوقات نزد خدای متعال چیه؟ باغهای جاوید بهشتی است که درختان انبوهی داره که از زیر اونها نهرها جاریه و در اونجا برای همیشه ماندگارن. فراز آخر رضی الله عنهم و رضوا عنه ذلك لمن خشی ربه، هم خدای متعال از اونها خوشنوده و هم اونها از خدا راضیان و این پاداش کسی است که از پروردگارش خشیت و خوف و ترس داشته باشه. یه بار دیگه این آیات رو با هم دیگه بشنویم و برمیگردیم.
ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشی ربه.
آیه هفتم و هشتم سوره مبارکه بینه رو با هم دیگه شنیدیم. در این که مراد از خیر البریه در این آیات چیست، تفاسیر شیعه و سنی روایات مهم تفسیری که مبین قرآنه و روشن کننده قرآنه بیان کردن، از جمله سیوطی دانشمند مهم اهل سنت در تفسیر روایی خودش الدر المنثور این روایت رو نقل میکنه از قول جابر که میگه نزد نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودیم که امیر مؤمنان علی علیه السلام به سوی ما آمدن. پیامبر فرمودن سوگند به آن کسی که جانم در دست اوست، علی و شیعیانش در روز قیامت رستگارند. و این آیه نازل شد که این الذین آمنوا و عمل الصالحات اولئك هم خیر البریه، و انقدر این جریان در میان اصحاب مشهور شد که از اون پس یاران نبی اکرم هر موقع علی علیه السلام وارد جمعی می شدن می گفتن خیر البریه، یعنی بهترین مخلوقات آمده. نکته دیگه که در این آیه شریف خوبه بهش توجه ویژه بکنیم، توجه به نعمت مهم رضایت از خدای متعاله. این رضایت انقدر نعمت مهمی است که اگر کسی در این دنیا بهش برسه، یعنی تقوا رو رعایت کنه، انجام واجبات، ترک محرمات، اینو جدی بگیره، هم خدا از او راضی میشه و هم آهسته آهسته به درجه ای میرسه که او هم از خدا راضی میشه، چون میبینه هر آنچه که خدا برای او تقدیر میکنه بهترین حالت برای اوست. این رو لمس میکنه، این رو میچشه، میفهمه. نعمت رضایت نعمت مهمیه که اگر در این دنیا بهش برسیم هم همینجا در همین دنیا به بهشت رسیدیم. در بهشت موعود هم البته از این نعمت بیش از پیش بهره مند خواهیم بود. از اونجایی که عموماً این نارضایتی هایی که انسان ها دارن از خدای متعال برمیگرده به مسئله معیشت و روزی و مشکلاتی که تو زندگی انسان پدید میاد، امام زین العابدین علیه السلام در دعای ابو حمزه آخرین فرازها رو به همین مطلب مهم اختصاص دادن که خوبه این سه فراز پایانی دعای ابو حمزه را همگی حفظ کنیم، در قنوت نمازها بخوانیم و از خدا بخوایم به این نعمت بزرگ رضایت برسیم. این سه فراز اینه: اللهم اینی اسألک ایمانا تباشر به قلبی، بار پروردگارا من از تو مسئلت میکنم یک ایمانی رو که خودتو به اون ایمان به قلب من متصل باشی و چسبیده باشی. فراز دوم و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی، یه یقینی خدایا به من بده که این رو بفهمم که هر آنچه از مصیبت و گرفتاری در این زندگی دنیا به من میرسه به تقدیر تو بوده. فراز آخر و ردنی من العیش بما قسمت لی یا ارحم الراحمین، ای مهربان ترین مهربانان، منو از این روزی که در این دنیا قسمتم کردی راضی کن. خدای متعال به همه ما نعمت رضایت و مرحمت بفرماید انشاءالله.
سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان با برنامه زندگی با قرآن. تا برنامه دیگه التماس دعا و خدا نگهدار.
میرسد به گوش جان یک ندای بی پایان در کتاب بیداری، آیه های از ایمان، آیه های از ایمان.
خب دوستان گرامی، همراه بودیم با زندگی با قرآن. انشاءالله که هر جا هستید زندگیتون قرآنی باشه، در پناه قرآن سرفراز و موفق باشید. بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف رو پی میگیریم با برنامه مکارم خوبان، سخنان اخلاقی آیت الله حائری شیرازی رحمت الله علیه به مدت 20 دقیقه.
ای دل اگر که محرم راز نهان شوی،
بسم الله الرحمن الرحیم. باید نگاه کنیم، اول قبل از اینکه حرکت کنیم نظام خودمون رو تعریف کنیم. اول نظام، بعد حرکت. نظام ذریب حرکت. نظام منفی باشه حرکت منفی میشه، نظام مثبت باشه حرکت مثبت میشه، نظام شامل همه بشه یک حرکت جنبه همگانی پیدا میکنه. یه عمل وقتی جنبه نظامی پیدا میکنه، یعنی با این عمل نظامی تعریف میشه، خطر در اون نظامه. کوچکی عمل مخفف نظام نمیشه. نظام مسئولیت خودش و عقوبات خودش رو داره، ولو در مورد کم. نظامی که هلاک میکنه، نظامی که زنده میکنه. ببینید، کسی یک نفر رو کشته، یه نفر کشته مساویش با یه نفر. چرا قرآن میگه مساویش با همه؟ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد بالارض و که انما قتلا ناسا جمعی هاییم. به غیر نفسن او فسادن پل ارز رو ذکر میکنه، یعنی این قتله داره که نظام خودخواهانه رو تعریف میکنه، چون در مقابل نفس نیست، نتیجه فساد پل ارز نیست که میخواد اینو از بین ببره، میخواد کینه خودش رو خاموش کنه، میخواد غضب خودش رو اطفا کنه. این اطفا غضب نظامشه. حالا این خورده به یه انسان، میگه این میشد بخوره به همه انسان ها. این انسان رو از بین برد. ممکن بود این آدم رو از بین میبرد. اگر آدم قبل از اینکه فرزند گیرش بیاد کشته شده بود، انسانیت از بین رفته بود. درباره قابل همین میگه دیگه. قابل وقتی حابل رو کشت، بعد میگه در تورات چنین نوشتیم: من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن بالعرض و که انما قتل الناس جمعی. دلیل میاریم که من اجل ذالک کتبنا. چون قابل حابل رو کشت که فاصله ای با آدم نداشت، گفتم این مثل این بود که آدم رو کشته بود قبل از که آدم صاحب اولاد بشه. دیگه نسلی تو عالم نمیمون. اما که قانون سجش و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. اگر حابیل به جای این که بگه لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بواسط یدی الیک، اگر گفته بود من از خودم دفاع میکنم هرچه بادا باد و خودش رو حفظ میکرد، حیات خودش رو نگه میداشت، این مثل این بود که آدم رو از کشته شدن نجات داده. و اگر آدم از کشته شدن نجات پیدا کنه، مثل که همه انسان ها رو زنده کرده. اینجا پای یک مسئله دیگه در میان میاد. نظام رو بهش حساسه. میگه قتل نفسن به غیر نفسن، میگه زور. کشتن زوری همه رو کشتنه. کشتن امنیته. این حساسیت رو نظام زوره، نه روی قتل واحد. این قتل از روی زوره، دقت کنید. این قتل در یک نظام زور تعریف شده. میگه به غیر نفسن او فسادن بلعز. چون به زور هست، در حکم کشتن همه انسان هست. این میگه این داره نظام زور رو داره تأسیس میکنه. نظام زور نظام برانداز حقه. از این جهت میگیم نیتش به وسعت همه است، پس عملش هم به وسعت همه است. که انما به خاطر نیته. یا اگر هر کسی جلو این بود او را میکشت. ما به وسعت نیتش او را محکوم میکنیم. میگه نیتش فراگیر بود، نیتش کار ناحق بود. موردش حابیل. این قانون تابع نیته. نظام رو نیت تعیین میکنه. این شدتی که به ذهن ما داره، به نظر ما داره، به خاطر فراگیری نیتش. از جهت که نیت الکافر شر من عمله، عملش محدود به مورده، نیتش فراگیره. از جهت نیتش رو میگه که انما قتل الناس جمعی، به خاطر نیتشه. میخوای حرکت کنی اول نیتت درست کن، نظامت رو تعریف کن، بعد حرکت کن. یعنی این نظام نیت تو ضرب میشه در عملت، این نیت عملو منفی میکنه، عملو مثبت میکنه، عملو کوچک میکنه، عملو بزرگ میکنه. اینجور نیست که نیت هزار برابرش میکنه، نه، نیت بی نهایتش میکنه. تا چه نیتی داشته باشه؟ که تو دای مکارون اخلاق میگه ونته به نیتی الا احسن نیات. نیت من رو به احسن نیات برسون که این نیت ضریب عملم بشه، عملم به نیتم رشد کنه. نیت یعنی نظام، نظام تو تعریف. چرا میگه یه درهم ربا از 70 بار زنا با مادر و خواهر در کعبه بهتره؟ اگه کسی یه درهم به زور بگیره اینجور گناهش نیست. یه درهم رو سرقت کنه دستش قطع نمی کنه، چون ربع دینار نیست، کمتر از حد نصاب سرقته. اما چرا برای ربا اینجوری تند میشه؟ میگه نظامشه. این نظامی میخواد تأسیس کنه، اون نظام خطرناکه. خیلی حرفه، 70 بار زنا با مادر یا خواهر تو درونه که چی جوری بگه دیگه، چه جوری حرف بزنه؟ شما کمکش کنید. میگه زنا، بعد میگه با مادر و خواهر، بعد میگه درون کعبه. چرا اینا رو میار زمیمه میکنه؟ بعدم میگه بدتره. چرا؟ چون بر مبنای ربا میگیره، این مبنا خطرناکش میکنه. مبنا، نیت، نظام، این حساسه، اینو درستش کن، بعد عملت ضبط میشه تو این نیت. ببینی نیت چی کار میکنه؟ همین درهم، درهم ناچیزه، چیزی نیست، اما نظامی که بر مبنای چی داره این میگیره، چه نظامی رو تعریف میکنه که این عملو میگیره؟ نظام اصالت زوره، عیناً مثل هم قتله. شاره به نظام زور خیلی حساسه. حرف زور، نظام زور، گناهش نظام زورشه، حرف زورشه. یعنی حق به زور دادن، یعنی ضعیف و قوی رو موازنه کنیم، به جانب قوی حق بدیم، بگیم تو ببر. ترازو همین نظامه، ترازو نظامش نظام زوره. یعنی دو تا ظرف آب رو که با هم مرتبطن بذاری دو کف ترازو، ترازو به سمت اون که آبی بیشتر داره قش میکنه، به اون که کمتر داره میگه تا هر چی داری بده. ترازو شغلشیه، ببین دو تا بشکر و مساویه با هم انتخاب کن، ظرف لوله بذار توش، آب تو هر دو به یه اندازه وای میشه، حالا هر دو الان مساویه، بعد گذاشتی تو داری کپ ترازو، این از رو زمین ور میداری میذاری تو کپ ترازو، یعنی نظام زور رو پذیرفت. این جا به جایی حساسه. حالا که نظام شد نظام زور، یک قطره آب تو یکی از این دوتا بنداز، این یک قطره اینو سنگین میکنه، به همه اندازه میره پایین و اون کپه دیگه میره بالا و آبم از بالا میاد پایین، یعنی از ضعیف میره به قوی. بعد مدتی میگه با هم یک قطره، اون دری خالی شد. از این جهت میگه یکی مصوص به همه. چه رو دیدی؟ من قتل نفسن به غیر نفسن او فسادن بالعرض فکر انما قتل ناس جمعی. میگه یه درهم ربا گرفتی، یعنی از رو زمین پشدی رفتی تو ترازو، این کار رو مشکل من با این اساسم. اگه این رو دوزیده بودیم من اینجور مجازتت نمی کردم. هرگز یه درهم دوزیدن مثل زنای با مادر و خواهر نیست. اونم که به زور می گیره این هستی که به قانون می گیره. ربا قانونیه. یه کسی دست میندازد تو جیبی کسی پولی بر میداره، یه تجاوز به عنف موردیه. اما این قرار و مداره، معامله است. میگه ما با تو قرار گذاشتیم، تو کمتر داری من بیشتر دارم، هرچی تو داری بده به من. میگه این نظامه، چون نظام هست من باش حساسم. ببینید وقتی این دو گوشت رو ترازو نباشن رو زمین باشن، هرچی به این بدی نصف دیهش میده به اون. اما وقتی رفت رو ترازو، او که زیاد داره هرچی داره ضعیب از توش بیشتر میاره. ببینید دو تا ضرب رو زمین میذاری، هرچی به اش میدی نصف میکن تو جیب. وقتی رو ترازوش میذاری ای یک قطره بیشتر داره، اون دیگری تو خودش خالی میکنه. رو زمین یا ترازو نظامت چیه؟ رابطت با انسانها رابطه این که متکی به ثابت باشی یا اصالت القدره باشی. هرچی قدرتش بیشتره حق میدیم به جانب او. تو بیشتر داری بگیر، تو کمتر داری بده. میگه نظام کارتو خراب میکنه. میگه اسمش میذار نیت بذار، اسمش میذاری نظام بذار، اسمش میذاری مبنا بذار. هر چیه این عمل کوچک در این مجموعه منفی مثبت بزرگ کوچک تو این ضرب میشه. ببینید علی علیه السلام در جنگ خندق یه ضربه زده به امر ابن عبدالبر، میگی ضربت و علیکن یوم الخندق افضل من عبادت سقلی. بابا سقلین یعنی جن و انس همه. این یه ضربه از همه عبادت جن و انس رو هم بکنی بالاتره، به خاطر که اسلام وابسته به این ضربه بود. این من احیاها فکر انما احیا الناس جمیعا، اسلام رو حیات داد، حیاتش رو تضمین کرد. پس اول نظامت رو تعریف کن، بعد روزه بی نظامت رو تعریف کن، بعد معتکف. نظامت رو تعریف کن، بعد تسبیح تسبیح استغفار. این عبادت رو چه مبنایی میخوای انجام بدی؟ نیتت از این عبادت چی؟ حالا اگر انسان نیتش حیات خودش، واقعا بخواد خودش زنده بشه، اگر خودش زنده کنه خودش یه نفر دیگه، درسته؟ از کجا میگی من احیاها فکر انما احیا الناس جمیعا برای ساده؟ بگو من خودش آدم نی؟ چطور حابیل اگر خودش از خودش دفاع میکرد مصداق من احیاها فکر انما احیا الناس جمیعا بود؟ من از خودم رو از جهنم نجات بدم، خودم رو با این عمل نجات بدم، خودم برای نجات خودم دست پا کنم، اینم من احیاها فکر انما احیا الناس جمیعا نمیشه. اما برای خلاص شدن باشه، برای حیات باشه. من میگی تو حیات من حیات همه، میگه این عمل منو زنده میکنه. منم اگر خودم رو زنده کنم مثل همه عالم رو زنده کردن. عملو بزرگ بدانه، نه که کار من است که بزرگه. ببین بندگی خدا بزرگه، نه که من کار بزرگ انجام میدم. خدا